سلام به یک قسمت دیگه از پادکست دیتکت خوش اومدید، پادکستی که از دل تیم تکنولوژی دیجیکالا تهیه میشه، ضبط میشه و شما میشنوید و درباره موضوعاتی صحبت میکنیم در این پادکست که مرتبط هست با تکنولوژی و مواردی که در دیجیکالا تجربه میشه و دوست داریم که شما با شنیدنش هم تجربه بهتری پیدا بکنید و هم موضوعاتی که مورد علاقتون هست بپردازید. امروز اولین قسمت از پادکست تیم اینفراستراکچر رو ضبط میکنیم و شما میشنوید. روبروی من سه تا از دوستانم در تیم اینفراستراکچر، فرامرز، مجید و آرش هستن. بریم که صحبت رو مجید با بچه ها شروع بکنه و ببینیم که امروز گفتگومون به چه سمتی خواهد رفت.
دیجیکالا هم روز به روز بزرگتر شد، نیازهاش بیشتر شد و خب ما هم تو تیم زیرساخت مجبور شدیم خودمون رو اسکیل بکنیم، تکنولوژی های بیشتری رو بیاریم تو.
اوایل که اومده بودیم در واقع توی تیم دیوآپس KPI خیلی سفت و سخت گذاشته بودیم، از اینکه بتونیم یه تعداد خیلی شاید از اینکه نامحدود دیپلوی تو طول روز داشته باشیم.
وظیفه اصلی ما این بود که بستر رو آماده کنیم که در واقع بیگ بنگ بتونه انجام بشه.
در ادامه بیگ بنگ ما شروع کردیم این زیرساختم توسعه دادن و تیم اینفراستراکچر رو بزرگ و بزرگتر دیدن.
هر دیولوپری هر موقعی که احساس میکرد لازم داره که همین الان چیزی رو پابلیش بکنه بدون اینکه خود تیم دیوآپس رو دخالت بده، همون لحظه میتونست بره اونجا توی سیستم دیپلویه گزینه دیپلویو بزنه.
شروع اینفراستراکچر و تغییراتش بعد از بیگ بنگ دیگه تحولاتش شروع شد و یواش یواش سویچینگش زده شد. یعنی علاوه بر اینکه ما بیگ بنگ رو زدیم و سازمان سیستمای خودش رو داشت میبرد سر سیستم جدید، زیر ساخت هم ما تغییر تحولات داریم.
AIOps یکی از در واقع پروژه‌های مورد علاقه خود منم هست. یه کار خیلی خیلی جدید تو حوزه اینفراستراکچر شاید من تا الان توی کامیونیتی ندیده باشم، حداقل تو کامیونیتی ایرانی که کسی سمت این قضیه رفته باشه.
خب بعد از خلاصه یا تیزری که شنیدید احتمالاً متوجه شدید که این قسمت درباره چه موضوعاتی می‌خوایم صحبت کنیم به صورت کلی و مجید می‌خواد زحمت بکشه گفتگوی امروز رو براتون به طور کامل در واقع هندل بکنه و بگردونه. سلام مجید جان.
سلام،
روزت بخیر، امیدوارم خوب باشی. دیگه این گویا این میدان در اختیار شما که ما از تیم اینفراستراکچر بیشتر بشنویم.
مرسی، ممنون. من مجید البرجی هستم، هد تیم CDN، توی واحد زیر ساخت مشغول کار هستم. تقریبا یه 6 سالی هست که تو دیجیکالا داریم کار میکنیم خدمت دوستان. خب تو این پادکست ما میخواییم راجع به اینفراستراکچر و تاریخچه‌اش تو دیجیکالا چه کار میکنه صحبت بکنیم. کنار من آیه فرامرز و آقا آرش هستن، هم تیمی های خوب من. خواهش میکنم که حالا یکم با این دوستان بیشتر آشنا بشیم. فرامرز جان سلام.
سلام با همه دوستان، من فرامرز معین نژاد یگانه هستم، مدیر کل زیرساخت دیجیکالا. 4 سالی هستش که 4 سال و چند ماه البته دقیق تر که با دیجیکالا دارم کار میکنم و این افتخار داشتم که در کنار همه دوستان دیگه بتونیم اینجا کارهای خیلی بزرگی رو در زمینه زیرساخت در واقع انجام بدیم.
سلام، من آرش شمس هستم، 4 سال پیش به عنوان دیوآپس انجینیر وارد شرکت دیجیکالا شدم، در حال حاضر توی تیم زیرساخت به عنوان پرینسیپال اینفراستراکچر انجینیر در خدمت دوستان هستم.
من قبل از اینکه مجید ادامه بده بحثشو، معرفی آرش و حالا بقیه بچه‌ها رو که شنیدم مثلا احتمالا من تو این قسمت هیچی نخواهم گفت، کاملا گوش میدم که یه وقت چیزی رو اشتباه نگم و مجید بیشتر زحمت میکشه گفتگو رو میبره جلو.
خواهش میکنم، مرسی از دوستان. خب بریم سراغ اینفراستراکچر. به نظرم اصلا اینفراستراکچر چیه، چه کار داره میکنه تو دیجیکالا، ما داریم چه کار میکنیم تو اینفراستراکچر و چرا یه سازمان یا یه شرکت مثل دیجیکالا به یک دپارتمانی به اسم اینفراستراکچر نیاز داره. ما تو دیجیکالا خب یک سری سرویس ها و یک سری ابزارات آیتی داریم که تیم زیرساخت وظیفه نگهداری زیرساختاش و برخی از خودمون تولزا رو به عهده داره. این تیم متشکل از چندین واحد هست و واحدهای کوچک و بزرگ کنار هم قرار گرفتن تا بتونن تیم زیرساخت تشکیل بدن. تیمای زیادی هست، همونجوری گفتم تیمایی مثل تیمهای امنیت، ایایابس، دیوابس، کلاود، سی دی ان، سرویس های آی تی مثل هلپ دسکا، مثل بی پی ام اس، ویرچوالیزیشن و سرور ها، نتورک ها، یو سی و کارهای سرویس دسک. حالا خیلی از تیم ها ممکنه من یادم رفته باشه، آی تی گاورننس. خب همه این تیم ها کنار هم جمع شدن که این سرویس های زیر ساختی یا اصطلاحا اینفراستراکچری رو به ما بدن. میخوام ببینیم تو دیجیکالا اینا چجوری به هم کنار هم قرار گرفتن و توی این اسکیل دارن با هم کار میکنن. فرماز جان راجب این یکم برای ما توضیح میدی که هیستوری این تشکیل این دپارتمان چجوری بوده و چجوری حالا دیجیکالا به همچین دپارتمانی رسیده؟
بله حتما. یک قصه ای باید تعریف کنم، یه خورده برای دوستان این قصه شاید جالب باشه. داستان اینجوری بود که من خودم هم به عنوان در واقع دیوابس انجینیر جوین دیجیکالا شدم. از اون اوایل خب وظیفه اصلی ما این بود که بستر آماده کنیم که در واقع بیگ بنگ بتونه انجام بشه. این تیم کوچیکی بود، 3-4 نفر بودیم و به عنوان تیم دیوابس شروع به کار کردیم به همراه تیم در واقع مهندسی نرم افزاری که اون زمان مستقر شده بودن تو شرکت و می‌خواستیم که در واقع پلتفرم جدید رو به همراه این تیم در واقع بسازیم و بیاریم بالا. بعد از مدتی خب احساس شد که ما احتیاج به همکاری نزدیکی با تیم در واقع CDN داریم. به همین دلیل تیم CDN هم به تیم دیوابس ملحق شد. اسمش تیم در واقع دیوابس بود ولی عملا دو تا گروه زیر مجموعهش کار میکردن. با توجه به اینکه ما نیازهای زیادی داشتیم که تقریبا مشابه همدیگه بودن و برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین این گروه های مختلف که جنس کار کلشون در واقع زیرساخت اینفراستراکچر بود که یک چیزی رو بسازن، حالا یک مجموعه از نرم افزارها و سخت افزارها رو کنار هم قرار بدن تحت عنوان یک واحد یک پارچه به نام اینفراستراکچر در اختیار در واقع تیم های دیگه از جمله تیم انجینیرینگ قرار بدن، این شد که در واقع این تیم اینفراستراکچر تشکیل شد و گروه های مختلفی زیر مجموعه این تیم در واقع کنار هم جمع شدن تا تشکیل این تیم رو بدن. در حال حاضر این در واقع اینفراستراکچر 12 تا در واقع زیر مجموعه داره که هر گروه یا هر تیم کوچیک‌تر در واقع وظیفه خاص خودش رو داره انجام میده و به طب خب تمام این تلاش ها حاصلش میشه همین چیزی که در واقع الان داریم توی دیجیکالا میبینیم.
خیلی عمالی فرماز جان، مرسی. یه جای صحبتات اشاره کردی توی بیگ بنگ، حالا ممکنه بقیه ندونن که این بیگ بنگ چی بوده و ما توش داشتیم چه کار میکردیم، یکم راجع به اونم توضیح میدی که این بیگ بنگ چی هست؟
ببینید بیگ بنگ توی در واقع صنعت آیتی به جا به جایی یک باره یک پلتفرم از یه در واقع مجموعه نرم افزار و سرویس به یک مجموعه نرم افزار و سرویس متفاوت کلن بیگ بنگ میگن، به این عمل میگن بیگ بنگ. زمانی که ما میخوایم یک پلتفرمی که قبلا داشتیم رو بازنویسی بکنیم با ابزارهای جدید، با تکنولوژی جدید، روی بستر سخت افزاری و نرم افزار جدید، به این کار کلن بیگ بنگ گفته میشه. کاری که اون زمان انجام شد، قصه دیجیکالش اینجوری بود، یعنی بیگ بنگ دیجیکال ماجراش این بود که یک بستر در واقع مایکروسافتی داشتیم، در واقع به سیستم روی اون نوشته شده بود، سرورها در واقع روی سرویس های مایکروسافت و ویندوز بودن. حالا کاری که میخواست انجام بشه، میخواست تمام این سرویس ها بازنویسی بشه، همون بیزینس مدل ها، تمام اون چیزی که دیجیکالا باهاش داشت کار میکرد، چه تو فرانت آفیس چه تو بک آفیس، تمامش باید روی یک بستر جدیدی دیولپ میشد، نوشته میشد و پیاده سازی میشد. ما در واقع از زبان برنامه‌نویسی اون عوض شد، رفتیم یک زبان برنامه‌نویسی دیگه، بستر سرورها و سیستم عامل ها اون عوض شد، رفتیم روی لینوکس و کلا چندین و چند ماه کار کردیم. فکر میکنم اگه درست یادم باشه 9 ماه به صورت شبانه روز کار میکردیم و فشار خیلی زیاد و عرض کنم خدمتتون که توی یک روز که اگه درست خاطرم باشه 23 تیر ماه 1397 بود که در واقع اون دان تایم طولانی گرفته شد و بیگ بنگ به پلتفرم جدید انجام شد. توی اون در واقع بحرانی که دوستانی که خیلی در واقع دخیل بود توی این ماجرا و خیلی زحمت کشید آرش بود که حالا از آرش هم خواهش میکنم در واقع تجربیات و خاطره خودش رو از بیگ بنگ و زحمتایی که اون زمان کشید رو برامون تعریف کنه.
خب بیگ بنگ اتفاق خیلی جدیدی بود توی حوزه شغلی ما، یه جوری یه تجربه خیلی یونیک بود، هم تو این که با یه تیم خارجی کار بکنیم، همین که 9 ماه خیلی پرفشار در واقع تحمل بکنیم برسیم به اون لحظه آخری که میخواستیم در واقع اون سویچینگ رو انجام بدیم، و این که به تبعش اتفاقایی افتاد، این تغییر ساختار توی زیر ساخت به وجود اومد و این که مجید و فرامرز حالا بیشتر در مورد این قضیه توضیح میدن.
آره احتمالاً حالا چون بیگ بنگ هم صحبت شد من بگم به کسایی که میشنم این پادکست رو، شاید ما شاید که نه احتمال زیاد به یکی دو قسمت درباره خود تجربه بیگ بنگ با اینکه ازش چند سالی میگذره میپردازیم. به هر حال اتفاق بزرگی بوده تو اکوسیستم فنی و این تجربه با اینکه تجربه موفقی بوده ولی قبلش خب نمونه مشابهش شاید نمیگم نبوده، خیلی کم بوده، در اشل کوچیک‌تر بوده و تو ابعاد جایی مثل دیجیکالا با اون حجم از در واقع مشتری و دیتا و زیرساخت و مسائل فنی پروژه بسیار بزرگی بوده که فکر می‌کنم دیگه از اسمی که روش گذاشتن مشخصه دیگه، یه انفجار در واقع بزرگی اتفاق افتاد.
با توجه به اینکه حالا این پادکست هم راجع به اینفراستراکچر هست، شروع اینفراستراکچر و تغییراتش بعد از بیگ بنگ دیگه تحولاتش شروع شد و یواش یواش سویچینگش زده شد، یعنی علاوه بر اینکه ما بیگ بنگ رو زدیم و سازمان سیستمای خودش رو داشت میبست سر سیستم جدید، زیر ساخت هم ما تغییر تحولات رو دادیم. فرامرز گفت که دوش 12 تا تیم توی این تیم بزرگتره به اسم اینفراستراکچر وجود داره. حالا بریم یکم ریستر بشیم توش ببینیم چند تا تیم چجوری دارن کار میکنن، وظیفه هر کدومشون چیه، از چه تکنولوژی استکایی دارن استفاده میکنن، افرادیش که تو این تیم‌ها دارن کار میکنن چه اسکیل ستایی نیاز دارن و خلاصه ما داریم تو این اینفراستراکچر چه کار داریم میکنیم. اینجا از فرامرز میخوام که حالا با هم شروع کنیم به کمک آرش تیم‌ها رو معرفی کردم، ببینیم چه کار دارن میکنن و یکم بیشتر راجع بهشون بدونیم. خب فرامرز از کدوم تیم به نظرت شروع کنیم؟
به نظرم بهتره که از IT Operations شروع کنیم، تیمی که خیلی در واقع تو کارهای عملیات IT دخیلن و در واقع شاید تیم باشن که حجم کاریشون نسبت به بقیه تیم‌ها حتی میشه گفت بیشتر هم هست. از این جهت بگم حجم کاریشون بیشتره، چرا؟ چون شاید فعالیت‌های فیزیکی خیلی بیشتر دارن، از رفت آمد بین ساختمون‌ها گرفته تا نصب سخت افزار و سرور توی دیتا سنترها، عرض کنم که مکاتبات با دیتا سنترهای مختلف و شرکت‌های مختلف ترت پارتی که داریم ازشون سرویس‌های در واقع مخابراتی و زیرساختی داریم می‌گیریم. این تیم خودش به 6 گروه در واقع مختلف تقسیم میشه. یکی از این تیم ها تیم نتورک است که همونجوری که از اسمشون برمیاد بچهای تیم شبکه هستن که ارتباطات در واقع تمام ساختمون های دیجیکالا، اهم ساختمون های اداری و ساختمون های حالا انبارش رو دارن در واقع مدیریت میکنن. عرض کنم خدمتتون که تیم ویرچوالیزیشن و استوریج هست. این تیم کارشون در واقع مدیریت سرویس های مجازی سازی، نصب سرور ها توی دیتا سنتر، منابع ذخیره سازی اطلاعات یا همون استوریج رو در واقع دارن مدیریت و منیج میکنن. این تیم جزء اون تیم هایی که خیلی با دیتا سنتر ها در واقع سر و کار داره و یکی از مشتری های اصلی در واقع دیتا سنتر هایی هستش که دیجیکالا داره باهاشون کار میکنه. تیم BPMS هست، در واقع همونجوری که از اسمشون برمیاد باز هم این تیم کار اصلیشون در واقع اجرایی پروسس تعریف کردن برای در واقع پروسه های بیزینسی هستش که با تیم های بسیار بسیار زیاد تو شرکت دارن کار میکنن، همکاری میکنن و سعی میکنن پروسه های اینها رو توی ابزاری به نام ابزار BPMS در واقع پیاده سازی بکنن. تیم‌های مشتریشون تیم‌های فایننس هستن، تیم‌های در واقع آی پی یا اینترنال پرچیز هست، با خیلی تیم‌های مختلفی تیم اچ آر هست، با خیلی تیم‌های مختلفی در واقع در مجموعه دیجیکالا دارن دوستان کار میکنن. تیم هلپ دسک هست که تو همه ساختمون‌های دیجیکالا، چه ساختمون‌های اداری چه تو انبارها و مرکز توزیع، در واقع این دوستان دارن زحمت می‌کشن و کار در واقع ساپورت سرویس های آی تی رو مستقیما در محل در واقع دارن ارائه میدن. حالا این سرویس ها هم نرم افزاری هست هم سخت افزاری هست که دارن پشتیبانیش رو ارائه میدن. تیم سرویس دسک هست، تیمیه که سرویس های در واقع اکتیو دایرکتوری و اکسچنج رو و همچنین شیر پوینت رو داره منیج میکنه و دیولپ میکنه و گسترش میده و خب یکی از تیم های خیلی حیاتی و مهم ما برای سرویس های این چینی هستش داخل شرکت. تیم یو سی که مخفف یونیفاید کامونیکیشنز هست، این تیم کاری که انجام میده بحث در واقع کال سنتر رو داره منیج میکنه، یعنی داره بستری رو فراهم میکنه که ارتباطات تلفنی دیجیکالا همون پشتواره مشتریان دیجیکالا رو در واقع داره هندل میکنه و خب حجم زیادی از تماس ها رو چه تو ایام عادی چه در زمان پروموشن ها این دوستان دارن در واقع منیج میکنن. خب تیم های دیگه ای هم داریم که من اینجا از آرش و مجید خواهش میکنم در واقع این مقداری توضیح بدن. آرش لطفاً تیم هایی مثل تیم کلاد رو توضیح بده برای دوستان، تیم دیوابس و ای آی آبس و اینها رو لطفاً برای دوستان توضیح بده. ممنونم.
خب خیلی ممنون. یه سری تیم ما داریم توی اینفراستراکچر مثل تیم دیوابس که در واقع وظیفه مدیریت پلتفرم اصلی خود پروژه سوپرنووا و دیجیکالا رو به عهده داره. توی زیرمجموعه تیم دیوابس ما در واقع یه تیم ناک داریم با توجه به اینکه خیلی خوب میتونن اینا خیلی زیاد با هم در ارتباطن، در واقع دارن به صورت یه مجموعه کار میکنن برای مانیتور کردن خود پلتفرم سوپرنووا. ما تیم کلاود رو داریم در واقع در حال آماده سازی یه بستری به صورت کاملا ابری برای اینکه بتونیم یه سری از کامپوننت هایی که در واقع توی تیم زیرساخت داره ساخته میشه یا توی تیم های دیجیکالا داره ساخته میشه رو به صورت API در اختیار بقیه قرار بدیم. تیم AI Operations رو داریم، در واقع یکی از تیم های به نظر من خیلی خفنمونه از بابت کاری که دارن انجام میدن. ما تصمیم گرفتیم که تقریبا 2 سال پیش بیایم استفاده از AI و ML رو توی زیرساخت امتحان کنیم. خب حاصلش شد یه چیزی به اسم ویناک که در واقع یه ویرچوال ناک ایجنتیه که با استفاده از AI و ML میاد متوجه میشه که چه اتفاقی داره توی اینفراستراکچر توی اون حوزه زیرساخت میفته و این چیزایی که در واقع از دید آدم‌ها دوره و یه جورایی کاور میکنه. تیم CDN رو داریم که مجیدم اینجاست، به نظر من خودش معرفی کنه خیلی خوب میشه.
ممنون. خب یه سری تیم ها گفته شد. تیم CDN کارش Content Delivery Network هست. شبکه CDN احتمالا خیلی ها با شبکه هایی مثل آکامای و کلادفلر آشنا هستن. ما همچین سرویسی رو تصمیم گرفتیم توی دیجیکالا داشته باشیم برای خودمون و به صورت یک Private CDN بتونیم به سرویس دیجیکالا و حالا هولدینگ های زیر مجموعش سرویس بدیم. کار تیم CDN آنالیز این سیستم، راه اندازی و دیولوپش هست. یکی دیگه از واحدها واحدهای امنیت اون هست که شامل 2 تا زیر واحد هم هست به اسم واحد سکنت، سکیوریتی شبکه، امنیت شبکه اصطلاحاً، و تیم رد تیم ما یا سکاپس ما. کارشون پنتست وبسایتمون، تهیه حالا یه سری الزامات امنیتی برای بچهای دیولپرمون، یه سری کارهای اصطلاحاً حالا پنتستی روی پلتفرممون، و از اون ورم بچهای نتورک سکیوریتی برای کارهای مثل نگهداری وفهامون و امنیت شبکه و دسترسی و وی پی ان و اینجور چیزها کلن دارن کار میکنن. یه تیم آیتی گاورننس هم داریم که برای کارهای کلن گاورننسی که روی آیتی برای همه سازمان اتفاق میفته نیاز هست. این تیم تقریبا تازه تأسیسی هست که خب با توجه به اسکیل دیجیکالا و کلن پروسایی که دیجیکالا جدیدن اتفاق افتاده ما تصمیم گرفتیم این هم اضافه کنیم. خب تقریبا فکر کنم همه واحدها رو گفتیم، حالا خیلی به قول معروف سریع و گذرا ازشون یک کوچولو رد شدیم. دو تا چیز مون به نظرم آرش، یکی پرینسیپال انجینیر، یکم برامون بیشتر توضیح بده چی کار داری میکنی تو جیکالا. خودت هم الان پرینسیپال انجینیری.
آرش سری تکون داد و بعد توضیح بده اینو براش.
یکی هم پروگرام منیجر، اون رو هم برامون یکم بگو.
خب در مورد توی پرینسیپال انجینیر اینجوری توضیح بدیم که ما کم کم توی اینفراستراکچر به این احتیاج پیدا کردیم که یه شخصی باشه که هم از دومین بیزینس، هم از در واقع پروداکت و هم توی اینفراستراکچر یه سررشته‌ای داشته باشه. به خاطر همین یه تیمی تشکیل شد که در واقع یک نفر به عنوان راهنما در تمام پروژه‌های دیجیکالا، پروژه‌های اینفراستراکچری دیجیکالا حضور داشته باشه، بعضی از پروژه‌ها رو خب در واقع پلنینگش رو انجام بده، از بیس شروع کنه به ساختن تا یه جایی جلو ببره، تا اون پروژه اون تیمش رو در واقع پیدا بکنه. و خب در مورد پروگرام منیجمنت هم من ترجیح میدم فرامرز توضیح بده، چون یه جوری فاوندر این پوزیشن توی اینفراستراکچر خودشه.
باشه، من در مورد پی یه چیزی رو کامل کنم. یه کمکی هم که در واقع پی یا همون پرینسیپال انجینیر میکنه اینه که به مدیر تیم زیرساخت که حالا من افتخار دارم کار انجام بدم و حالا شاید دیگر روزی دوست دیگه باشه، اینه که با وجود اینکه تیم خیلی بزرگه، من یه موقعی واقعا احتیاج دارم یه شخصی به من هینت فنی بده که توی فلان تیم واقعا از نظر تکنیکال چه اتفاقی داره میفته. شاید خود من اصلا نه دانششو داشته باشم، نه اگرم دارم شاید فرصت نکنم برم ببینم اصلا این دوستان چه کردن تا الان. پس احتیاج دارم یه کسی من یه اینسایت فنی بده که توی اون تیم چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، باتلنک ها یا مشکلات فنیشون چیه. اینجاست که در واقع پی به شخص منم خیلی در واقع میتونه اینسایت فنی خوبی بده و در واقع منو آگاه کنه از اون مسائل فنی که در داخل هر تیم یا هر گروهی داره اتفاق میفته. یه چیزی رو خب ما تو تیم کم داشتیم، یعنی همیشه احساس میکردیم که یه سری الائنمنت بین تیم‌های مختلف اینفراستراکچر یا زیرسا خیلی به سختی داره انجام میشه. مثلا تیم ایکس از تیم ایگرک خبر نداشت. اگر قرار بود نیازمندی بین اینها رد و بدل بشه، قرار بود برنامه‌ای برای اینها تدوین بشه که اینا توی یک تایملاین مشخص با هم حرکت بکنن که با هم تداخل نداشته باشن و از اون مهمتر در واقع پیش نیازهای کاراشون در واقع فراهم بشه، این کار خیلی الائن کردنش واقعا کار سخت و پیچیده‌ای بود. ما به یک تخصصی این مسئله احتیاج داشتیم که بیاد در واقع بچه‌ها رو ترین بکنه، اینا رو ادپت بکنه و الائن بکنه. وقتی رفتیم جستجو کردیم، سرچ کردیم، دیدیم که این کار رو در واقع تو تیم‌های بزرگ رولی به نام پروگرام منیجر در واقع انجام میده. اینجوری بود که در واقع تصمیم گرفتم این رول رو تو تیم تعریف کنم. یک دوستی رو الان به تیم اضافه کردیم که در واقع وظیفش پروگرام منیجمنته. البته میشه گفت پروگرام استش پروجکت منیجمنت، یعنی هم تو تعریف پروژه ها، تعریف رودمپ پروژه ها کمک میکنه و در کنارش در واقع پروگرام منیجمنت رو انجام میده تا بتونیم تیم‌های همگن‌تر، هماهنگ‌تر و در واقع بهره‌ورتری رو بتونیم داشته باشیم. این در واقع داستان پروگرام منیجمنت توی تیم در واقع اینفراستراکچر هست.
فرمرز، حالا که داشتی تو توضیح میدادی، خب یه همچین تصویری قبل از اینکه تیم‌ها رو توضیح بدید و حالا بخش‌های مختلف تیم اینفراستراکچر رو بگید تقریبا دیده نمیشه دیگه. یعنی به هر حال یکی از تیم‌هاییه که شاید نماد بیرونیش برای کسی که از دیجیکالا خرید میکنه یا برای کسی که از دیجیکالا داره استفاده میکنه آنچنان
درسته
نمودی نداشته باشه و شاید توی روزهایی مثل موقعی که پروموشن، شب یلدا، نمیدونم زمانایی که ترافیک خیلی زیادی میاد روی سایت دیجیکالا نمود پیدا میکنه. و الان فکر میکنم شما راجع به 12 13 تا حداقل تیم صحبت کردید اگه اشتباه نکنم.
بله،
کم و زیادش رو دقیق نشمردم. داریم راجع به چند نفر تو تیمت صحبت میکنیم؟
130-140 نفر
دارن وظیفه نگهداری و تمام این کارهایی که گفتید رو
دقیقا
به عهده دارن. دقیقا.
یه بخشی از این دوستان توی مرکز توزیع و انبارهای دیجیکالا مشغول به کار هستن، یه بخشی تو ساختمان‌های در واقع اداری دیجیکالا مشغول هستن که اکثرا در واقع توی ساختمان اصلی دیجیکالا که تیم فنی هستش در واقع مستقر هستن و در مجموع 100 خورده ای نفر دارن که این کار رو انجام میدن.
که فکر میکنم این در واقع این شکلگیری این تیمه که همچنین هم حالا داره بزرگتر میشه و گسترده تر میشه، یکی از نتیجه های بیگ بنگی بود که صحبت کردیم. اگه من اشتباه نمیکنم لطفا من
کاملا درست میگی احسان. یه خورده برگردم به حرفای چند قبلم، اینکه خب جنس بعضی تیم‌ها احساس کردیم تو شرکت یکسانه، یعنی جنس کارشون یکسانه. درسته که از نظر تخصصی با ابزار متفاوتی کار میکنن، ولی در نهایت کارشون فراهم کردن یک بستر، یک زیرساخت برای یک سرویسی بود. وقتی همه اینا رو بررسی کردیم، خب اگه همه اینا توی یک تیم جمع بشن به نام اینفراستراکچر، منیجمنتشون و الاینمنتشون کار ساده تری خواهد بود. این بود که یه جورایی به قول همجوری که مجید اشاره کرد، این تغییرات کم کم شروع شد از بیگ بنگ به بعد. بعد دیدیم که تیم‌ها رو کنار هم بذاریم، اینفراستراکچر رو یکی بکنیم، بهتر میشه. این بود که این تیم 100 خورده نفره تشکیل
شد. فکر کنم مجید می‌خواد ادامه بده سوالشو.
آره، همونجوری که فرامرز گفت، حالا در ادامه بیگ بنگ ما شروع کردیم این زیر ساختم توسعه دادم و تیم اینفراستراکچر رو بزرگ و بزرگتر دیدن. چیزی که هست اینه که خب دیجیکالا هم روز به روز بزرگتر شد، نیازهاش بیشتر شد و خب ما هم تو تیم زیرساخت مجبور شدیم خودمون رو اسکیل بکنیم، تکنولوژی های بیشتری رو بیاریم تو استکمون و از افراد با تجربه تری استفاده بکنیم. همه اینا دست به دست هم داد تا ما یک تیم بزرگتر و اصطلاحاً با تکنولوژی های متفاوت تری رو به صورت یکجا داشته باشیم. نظرتون چیه که بریم سراغ خود تیم ها بچه ها که ببینیم از چه استکایی دارن استفاده میکنن، چه آدم های اونجا هستن و خب یه مقداری حالا واسه افرادی که دارن صدای ما رو میشنن و دوستان اصطلاحاً بدونن تو دیجیکالا از چه تکنولوژی هایی داره استفاده میشه صحبت بکنیم. آرش، فرامرز.
من دوست دارم که آرش یه مقداری در مورد تکنولوژی مهمی که استفاده میکنیم بگه و همچنین یه مقداری هم به نگاه پروداکتیمون به در واقع کاری که میکنیم اشاره بکنه که چرا اصلا ما خیلی پروژه دوست نداریم، بیشتر دوست داریم هر کاری رو پروداکت ببینیم و اصلا این از کجا شروع کردیم و به کجا میخوایم برسیم.
آره، یکی از چیزایی که معمولا تو زیر ساخت هست، ما به عنوان هر چیزی رو یه سرویس میبینیم. آرش همیشه میگه همه چی باید API باشه. آرش چرا؟
خب داستان از اونجا شروع میشه که در واقع قدیم یه دیجیکالا یه ای کامرس سرویسی بود که در واقع یه شاپی بود که همه ازش خرید میکردن. خب به طبع یه تیمی نیاز داشت که به عنوان تیم اینفراستراکچر بیاد این کارا رو انجام بده. حالا با بزرگتر شدنش ما نه تنها تیمای مختلف داشتیم، مثل تیمای در واقع مثل بیگ دیتا، بی آی، تیمای مختلف خود اینفراستراکچر، تیمایی که دارن الان در واقع توی انجینیرینگ فعالیت میکنن، ما یه سری پروژه داشتیم که در واقع خودشون میخواستن به سمت یک پروداکت شدن حرکت بکنن و بعضا حرکت کردن، مثل پروژه دیجی اکسپرس، مثل پیندو. دیجیکالا تبدیل به دیجیکالا گروپ شد، یه سری نیازمندی های جدیدی اومد از سمت کومودا، از سمت شرکت هایی که جدیدان اومدن زیر مجموعش مثل فیدیبو. خب اینفراستراکچر یه جورایی دیگه تغییر کرده بود به اینکه یه سرویس پرووایدری برای این تیم‌ها باشه. من یه مثال بخوام بزنم، مثلا پلتفرم سرچی که تیم دیوآپس داره مثلا با کمک تیم بیگ دیتا نگهداری میکنه، ما توی خود ای کامرس احتیاج داشتیم، ما توی پیندو احتیاج داشتیم، توی تمام در واقع مواردی که وجود دارن توی این پروژه بیشتر نشون میداد. خب تصمیم گرفتیم که یه سرویس داشته باشیم، یعنی بیایم این نگاه سرویس بیس رو داشته باشیم که هر چیزی که توی اینفراستراکچر رو میسازیم به صورت یک سرویس بسازیم که فقط مختص خود دیجیکالا نباشه، دیجیکالا گروپ ازش استفاده کنه، پروژه‌هایی که دارن ساخته میشن استفاده کنن. و این نگاه سرویس اورینتد ما تبدیل میشه به وجود اومدن پروژه کلاود. در واقع توضیحی که من توی تکنولوژی استک بدم، یکی از جذابترین تکنولوژی استکهایی که شاید بشه پیدا کرد کلیت خود تیم اینفراستراکچره، از تیم یوسی گرفته که دارن با استک سیسکو کار میکنن، تیم در واقع نتورک سکیوریتی که هم دارن با استک سیسکو کار میکنن هم با استک فورتینت کار میکنن، ما تیم دیوابس رو داریم که در واقع یه استک خیلی تکنولوژی وسیع تری داره از سرویس های خود لینوکسی، MySQL، Elasticsearch، Redis. دوباره تیمای دیگه ای داریم که در واقع حتی جنس دیولوپمنت هم توشون در واقع به وجود اومده، مثل تیم کلاود که در واقع یه استک پایتونی داره به همراه اوپن استک، استوریجش از صفر داره استفاده میکنه. در واقع توی این اینفراستراکچر دیجیکالی که در موردش داریم صحبت میکنیم یه دریای وسیع از تکنولوژی ها، از سرویس ها در واقع داره گسترش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه.
راستش اینفراستراکچر ما تکنولوژی خیلی زیادتری داریم استفاده میکنیم، همونجوری که آرش هم گفت هر تیمی حالا حسب نیاز سازمان یک سری تکنولوژی ها رو داره. ما از اون ور تو آی تی اپریشن واحدی مثلا مثل بچه های سرویس دک اکتیو دایرکتوری و کلن شیر پوینت و سلوشن های مایکروسافتی و ام اس اکسچنج و اینجور چیزا دارن استفاده میکنن. از اون ور تو تیم های مثل کلاد ما رفتیم سراغ اوپن استک و سیف و اینجور چیزا. تو واحد دیوابس داریم مثلا از حالا تولزای CI/CD، اوتومیشن، اینفراستراکچر از کد و اینا استفاده میکنیم. اما معمولا تو همه تیما چند تا به قول معروف کانتکست اصلی و میشه گفت یه جورایی واسه ما شده شاید دیگه تارگت و مایلستون که همه چیز رو بتونیم به صورت یک سرویس ببینیم، اوتومیتش بکنیم، خیلی بتونیم اون رو به صورت اوتومیت شده بیاریم بالا و نگهداری بکنیم و در نهایت هم همونجوری که دوستان گفتن بتونیم عنوان از سرویس یا یک عنوان پروداکت بهش اضافه بکنیم. خب ما تو تیم اینفراستراکچر واسه اینکه به اون پروداکتامون یه سر و سامونی بدیم و به قول معروف با یه سری متریک بتونیم اندازه‌گیری کنیم کوالیتیشون رو، خب یه سری KPI تعریف کردیم. بچه‌ها یادتون باشه هر تیمی یک سری KPI داره که باید برای رسیدن بهش تلاش کنه. آرش یه مقداری راجع به اون KPI ها و حالا مثلا تو واحد دیوابس میدونیم که ما یه دپلویر خیلی خفن نوشتیم، یکم بیشتر توضیح میدی KPI رو و دپلویر رو واسه ما مثلا؟
خب اوایل که اومده بودیم در واقع توی تیم دیوابس KPI خیلی سفت و سخت گذاشته بودیم، از اینکه بتونیم یه تعداد خیلی شاید از این به نامحدود دیپلوی تو طول روز داشته باشیم. این شکلی که هر دیولوپری هر لحظه‌ای که دوست داشت بدون دخالت در واقع تیم دیوابس بتونه اون نرم افزارش اون ورژنشو پک کنه و بفرسته روی پروداکشن که در واقع هیچ کسی متوجه این قضیه نشه که در واقع یه دیپلوی جدید صورت گرفته، کاربر تو رفرش بعدی در واقع وبسایتو ببینه، ورژن آپدیت شده رو ببینه. و این که اگرم اتفاق خیلی بدی افتاد در واقع ممکنه خب خیلی چیزا قابل پیش بینی نباشه توی دیوابس اینفراستراکچر موقع دیپلوی کردن، بتونه خیلی راحت همون لحظه برگردونه به اون ورژن قبلی که داشت. خب این میشه اولین KPI که تعریف شد و داستان به وجود اومدن اون دیپلویری که ما نوشتیم. خب اومدیم با استفاده از یه سری ابزار، یه سری مدل مثل بلوگرین دیپلویمنت یه کاری رو انجام دادیم که فکر میکنم نزدیک بیش از 100,000 دیپلوی تا الان داشتیم باهاش. خب هر کسی، هر دیولوپری هر موقعی که احساس میکرد لازم داره که همین الان چیزی رو پابلیش بکنه بدون اینکه خود تیم دیوابس رو دخالت بده، همون لحظه میتونست بره اونجا توی سیستم دیپلویه گزینه دیپلوی رو بزنه. خب یه سری تستا رو ما انجام میدادیم، یه سری قابلیت داشتیم، حتی اینکه قابلیت سواب کردن توی بلو گرین رو مثلا ما یه جوری فعال کرده بودیم که اصطلاحا بهش میگفتیم تاگل کردن، یه دیولپر میتونست تاگل نکنه با استفاده از یه سری هدر خاص بره ببینه که اون ورژنش چه شکلیه بدون اینکه در واقع یوزرهای دیگر رو دخیل بکنه. این از اون KPI خیلی جالبی بود که میشد در واقع در موردش صحبت کرد.
آره این داستان KPI هم تو هر تیمی خب میتونه متفاوت باشه و چالش های خودش رو داشته باشه. یادم سر اون دیپلویمنت و کلن بچه های دیوابس چقدر زحمت کشیدن و به قول خودمون چقدر سیستم رو خفن نوشتن، دستتون درد نکنه.
یه چیزی هم که من اضافه بکنم، حالا تعداد خود دیپلوی مدل KPI این که چقدر سریع این اتفاق انجام بیا این اتفاق بیفته،
آره
خودش
بگم.
در واقع KPI بزرگیه که اینکه ما توی در واقع چند دقیقه میتونیم اون بیلد رو انجام بدیم، چند دقیقه میتونیم در واقع پروویژن بکنیم اون ورژن جدید رو توی سرورها و توی صدم ثانیه بتونیم اون ورژن رو در واقع سواب کنیم بدون اینکه کاربرای فعلی بفهمن و کاربرای جدید وقتی که میان در واقع ورژن جدید رو ببینن.
آره این خودش حالا به قول معروف شاید نیاز به یک صحبت طولانی تری داشته باشه. داشتیم راجع به پروداکت ها رو صحبت میکردیم فرامرز، یکی از پروداکت هایی هم که ما داریم روش کار میکنیم و کلن زیر ساخت سرش خیلی تایم گذاشته بحث ویناک هست، یکم راجع به اون صحبت بکنیم به نظرم، چون پروداکت به نظر من خیلی خوب و خیلی جدیدی هست.
من یه مقدمه بگم راجع به این. حقیقتش رو بخواید داستان اصلا این AI Ops اینجا با وجود اومد که من یه مقاله‌ای داشتم میخوندم توی گارتنر در مورد AI Ops. داشت میگفتش که یک محصولی هست که این داره از ابزار هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ استفاده میکنه برای اینکه در واقع عملیات IT رو تا جایی که میتونه در واقع اتومات بکنه و به در واقع هوش مصنوعی بسپاره، اصلا یه قدم فراتر از در واقع اتوماسیونشه. خب این توی این مقاله دیدیم که از سالها پیش در واقع دارن دنیا رو این کار میکنن، مثلا بعضی شرکت مثل IBM از سال 2001 اگه اشتباه نکنم داره روی یک چنین محصولی کار میکنه. بعد دیدیم که چقدر جالب، ما مقدار زیادی دیتا داریم، مقدار زیادی در واقع لاگ داریم از کل سیستم های انفراستراکچر که میتونیم از اینها یک درسی در بیاریم، میتونیم یک چیزی در بیاریم که بتونیم بر اساسش تصمیم بگیریم. حالا این تصمیم رو میخوایم بسپاریم به در واقع هوش مصنوعی و این به ما بگه که قبل از یک اتفاقی ما باید آماده باشیم یا نه، یعنی قبل از وقوع یک ماجرا به ما در واقع هشدار بده که با توجه به رفتارهای سیستم توی ساعت‌های قبل، روزهای قبل داشته، وقتی داره به حال عجیبی میرسه، یعنی اتفاقی داره میفته، تیم دیوآپس، تیم CDN، تیم کلاد، پس گوش به زنگ باشید که داره یک اتفاق عجیبی برای سیستمتون میفته. این بود که در واقع AIOps اگه درست یادم باشه شروع کنم 2 سال پیش در واقع تشکیل شد این تیم و در واقع کارهای زیادی توی این تیم انجام شده. حالا آرش خور در مورد جذابیت این کارهایی که تو AIOps انجام شده برام بگه، ببینیم که چه چیزایی تو این تیم تا حالا به دست اومده و چه کارهایی تونستیم بکنیم.
AIOps یکی از در واقع پروژه‌های مورد علاقه خود منم هست. یه کار خیلی خیلی جدید تو حوزه اینفراستراکچر، شاید من تا الان توی کامیونیتی ندیده باشم، حداقل تو کامیونیتی ایرانی که کسی سمت این قضیه رفته باشه. اگه یه تعریف کلی بخوایم داشته باشیم، یه تعریف قابل لمس ازش داشته باشیم، این شکلیه که وقتی که وبسایت کند میشه، ما یه سری در واقع نیروی ناک داریم که اینا با توجه به یک سری متریک، یه سری چارت میان، من اسمشو میذارم به صورت چشمی، نتیجه میگیرن که خب یه اتفاقی داره میفته، یه چیزی یک جایی ریز شده، و یه سری الرت هم ما داریم که به صورت رولای استاتیک در واقع دیفاین شدن. این شکلی که خب مثلا اگه سی پی یوتیلیزیشن بیشتر از 85% شد، شما بیا یه الرتی رو ریز بکن. خب خیلی وقتا ما ممکنه که یه کمپینی داشته باشیم، یه اتفاق این شکلی افتاده باشه که کاملا طبیعی باشه و با توجه به ماهیت استاتیک بودنش نمیشد این کار انجام داد. سمت اون نیروی ناک که بریم، خب ناک میومد در واقع این اینسیدنت رو گزارش میکرد، این کندی رو گزارش میکرد به تیم دیوآپس، تیم دیوآپس شروع میکرد به صورت زنجیره‌ای از چک کردن سرویس های مختلف به عقب برمیگشت تا بتونه پیدا بکنه. خب استفاده کردن از AI و ML اینجا ما کمک میکرد که یه جورایی ما بیایم رفتار اینفراستراکچر رو به مرور زمان بفهمیم. بعد از اینکه رفتار اینفراستراکچر رو فهمیدیم، بیایم بگیم که خب اگر الان یه کندی داریم میبینیم، شما لازم نیست که این زنجیره‌ای که در واقع وجود داره رو به صورت عقب‌گرد طی بکنین تا به روت کازش برسین. روت کاز دقیقا مثلا فلان جاست، حالا با یه دقت خیلی خوبی، یا اینکه قابلیت ادابتیبیلیتی داشته باشه، یعنی خودش رو ادابت بکنه با محیط. مثال میزنم، زمانی که یه کمپینی داره انجام میشه و خب بیش از حد انتظار ماست، این عدد توی رولای استاتیکی که ما تعریف میکنیم شاید یه اروری ریز بشه، یه الرتی باشه اونجا، ولی خب این خودش رو میومد ادابت میکرد به مرور زمان، میگفتش که خب این طبیعیه که در یک روزهایی توی ماه یا توی سال این اتفاق بیفته خب لازم به در واقع ریز کردن چیزی نیست. پروژه خیلی قشنگیه که به نظرم احسان جان اگه بتونیم توی اپیزود جدا در موردش صحبت بکنیم خیلی قشنگ میشه.
مرسی آرش جان. آره حالا این موضوعات که دارید میگید، این پروداکت ها یا این سرویس هایی که داریم، هر کدوم انقدر موضوع بازی دارن که میشه بهشون جدا پرداخته بشه. بیشتر حالا این جلسه یا این قسمت کلیات تیم اینفراستراکچر بود که برای شنونده ها داشتیم باز میکردید شما، و هر کدوم از اینا رو قطعا با کمک خودتون یا بچه های دیگه که شما معرفیشون میکنید اینها رو باز میکنیم. تو خودت یه نکته ای داری مثل
که آره یه چیزی که میخواستم بگم این قابلیت پریدیکشن بود که یادم رفته بود توضیح بدم، یعنی اینکه ما یه جورایی بتونیم قبل از اینکه یه اینسیدنتی به وجود بیاد اینو بفهمیم. توی دو سه جا اینو تست کردیم و یه دقت خیلی خوبی ایرافس ما جواب داده. مثلا اینکه یه جایی فکر میکنم 6 دقیقه قبل از اینکه مثلا سرویس ردیس اون به یه اینسیدنتی بخوره، سریع به ما آلرت داد که در واقع آنومالی داره توی این قسمت میبینه و این ممکنه که 6 دقیقه بعد در واقع باعث یک سری از اتفاقات بشه. مثلا ردیس وقتی که میاد به صورت چین ممکنه که باعث بشه دیتابیس افکت بشه یا سرویس های پشت سری و در نهایت هم مثلا منجر به داون تایم بشه.
آره این پردیکشن خیلی جواب ما کمک کرد و ما رو تقریبا میشه گفت قبل از حادثه آگاه کرد و یه جوری نجاتمون داد. حادثه هم که خب تو اینفراستراکچر به قول معروف جزء لاینفک و جزء خونمون شده دیگه. خیلی اتفاقات میفته تو اینفراستراکچر که واقعا حالا بخشش رو میشه به عنوان حالا یک lesson learned یاد گرفت، بخشش رو به عنوان یک اندوخته‌ای که خب باید ازش چیزایی یاد بگیریم، باید بهش نگاه کرد. ما تو دیجیکالا از این اتفاقات زیاد داشتیم، حالا با وجود چیزی مثل ویناک خب بخش زیادش رو میتونیم کمک کنیم و از قبل به قول معروف به قول آرش پریدکتش بکنیم، بخش زیادش رو به صورت اوتومیت بتونیم حتی هندلش بکنیم، اما خب اتفاقات دیگه هم میفته. فهم از این قسمت فکر میکنم از دیزاسترامو یه ذره بگیم هم بد نیست.
آره حتما. یه چیز مهمه که تو دیجیکالا و تو اینفراستراکچر دیجیکالا هست تجربیاتیه توی اسکیل دیجیکالا. یعنی چی؟ داریم در مورد یه اسکیلی صحبت میکنیم که ما در لحظه در روزهای عادی یه چیزی حدود 100 تا 150 هزار تا کاربر همزمان داریم. این یه چیزی یک روز عادی در دیجیکالاست. توی یک روز عادی تو دیجیکالا شاید حدوداً ما ترافیک ورودی معادل به فکر میکنم بین 15 تا 20 گیگابیت در واقع ترافیک ورودی در واقع سرور هامونه. این اعداد و ارقام نشون میده که چقدر بیزینس بزرگیه و یه لحظه توش در واقع غفلت، اشتباه، خطا منجر به چه چیزهایی میتونه بشه. یه اتفاقاتی برای ما تو دیجیکالا حالا میفته که حالا هوش مصنوعی مونم حتی جواب نمیده که هیچ، حتی آدم‌های با تجربه تر هم تو ایران که سالها دارن روی استک‌های مشابه تکنولوژی کار میکنن چنین تجربیاتی رو تو این اسکیل نداشتن. یه مثال همین اواخر اگه بخوام براتون بزنم که خیلی حالا هم میشه گفت دیزاستر تلخی بود هم تجربه خیلی خوبی بود، احتمالاً خیلی ها میدونن خیلی ها هم شاید ندونن که توی دیجیکالا ما مرکز توزیع داریم. توی مرکز توزیع همون جایی که در واقع سفارشات به اونجا میره، سفارشات سورت میشه، بسته‌بندی میشه و به دست تیم لوجستیک داده میشه تا به مشتری برسونن. توی این سوله های در واقع مرکز توزیع با هندهلد های بسیار زیادی دوستانی که همکاران تیم اپریشن که اونجا کار میکنن در واقع سر کار دارن. این هندهلدا به صورت شبکه وایرلس در واقع دارن کار میکنن و اگر این شبکه وایرلس مختل بشه در واقع خب کل کار سورتینگ در واقع متوقف میشه. وقتی داریم از هندهلد صحبت میکنیم، اگر درست خاطرم باشه در مورد چند هزار هندهلد داریم صحبت میکنیم که اینا به شبکه وایرلس اونجا وصل هستن، یعنی چند هزار نفر دارن اونجا کار میکنن و مشغول بسته‌بندی هم، مشغول سورتینگ سفارشات هستن و غیره و ذلک. یه دیزاسترمون این بود که شبکه وایرلس یا بی سیممون توی در واقع یکی از مراکز توزیعمون از کار افتاد به یک دلیلی که واقعا برای هممون ناشناخته بود. ما توی این مشکل و دیزاستر از شرکت هایی که میدونستیم کار تخصصی تو در واقع در زمینه شبکه وایرلس میکنن کمک گرفتیم که متاسفانه نتونستن ما کمک بکنن. از ساپورت در واقع حالا یه جورایی رسمی غیر رسمی از ساپورت تولید کننده اون برند هم کمک گرفتیم که براشون یه چنین مشکل ناآشنا بود، تا به هر حال بعد از چند ساعت تونستیم این مشکل رو حل بکنیم. توی اسکیل دیجیکالا خب این مشکل به قدری در واقع سخت و در واقع مهم بود که خب لایه‌های مختلف شرکت نگران بودن که این مشکل به هر حال اگه حل نشه چی میشه، چقدر سفارش‌ها به تعویق می‌افته، که متاسفانه خب یه مقداری هم راستش ما در واقع به خاطر این مشکل سیستم سفارش‌ها به تعویق افتاد، ولی مشکل به هر حال حل شد. تجربه‌ای که توی این مسئله به دست آوردیم و مدلی که این مشکل رو حل کردیم یه چیزیه که یه اکسپریانسیه که توی کتابی شاید نوشته نشده و فقط کتاب تجربات دیجیکالایی میشه یه چنین چیزی رو در واقع تو اینفراستراکچر پیدا کرد. این یکی از راستش تلخ‌ترین ولی از نظر تجربی سنگین‌وزن‌ترین چیزایی بود که به خاطرم میرسه که در واقع با همه دوستان به اشتراک بذارم.
آره توی زیر ساخت و کلن چیزهای تکنولوژیک وقتی که اسکیل از یه حدی بیشتر میشه ساختارها متفاوت میشن، دیزاسترها متفاوت میشن و تجربیات متفاوت تری رو ما شاهد هستیم نسبت به حالتی که خب سیستم‌ها یه ذره کوچکترن. هر کدوم از تیم‌ها خب توی زمینه تجربیات زیادی رو کسب میکنن موقعی که دیزاستر میشه. من خودم تو CDN خب یکی دو بار بحث فیل شدن سیستم‌های مثل سیستم سرویس DNS ما داشتیم توی جیکالا که خب با توجه به شبکه BGP که تو ایران هست و اختلالاتی که وجود میاد ما یه دیزاستر اونجوری داشتیم. دیزاستر سمت خب دیتا سنترها خب توی ایران با توجه به این شرایط بسیار زیاد اتفاق میفته. الان هم که خب با قطعی‌های برقی احتمالاً خیلی از دیتا سنترها کولینگ و اینجور چیزا مشکل دارن، بچهای ویرچوالیزیشن همچنین دیزاسترایی دارن. اما وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که هر کدوم از این به قول معروف تیم‌ها دارن روز به روز چیزهای بیشتری رو یاد میگیرن. بچه ها تا اینجا راجب تیم‌ها، راجب تجربیاتمون، دیزاسترمون، برخی از تولزا و تکنولوژیامون صحبت کردیم. حالا به نظرم تو این جلسه تا اینجا کافیه. تولزا و حالا محصولاتی که داریم استفاده میکنیم مثل فکر کنم کلاد، ویناک، اینا همونجوری خودشون میتونن یه اپیزود دیگه باشن. من موردی ندارم، به نظرتون چیز دیگه هست؟
من میتونم بگم که تیم زیرساخت دیجیکالا یه تیمیه که بر اساس در واقع اعتماد همه گروه های زیرمجموعه این تیم به همدیگه ساخته شده و همه تلاشمون این بوده که بتونیم که کنار هم و با این اعتمادی که به همدیگه داریم بتونیم بهترین سرویس رو به سایر تیم های دیجیکالا بدیم و هدف اصلیمون هم بالا نگه داشتن آپ تایم و زمان در واقع بالا بودن سایت و سلامت سایت. تجربیاتی که توی زیرساخت دیجیکالا به دست میاد به جواب میتونم بهتون بگم تو خیلی از در واقع مدل بیزینس های دیگه آنلاین در واقع شاید چنین تجربیاتی رو نتونید در واقع داشته باشید و فقط از جنس کار دیجیکالا است که چنین تجربیاتی میتونه بهتون در واقع انتقال بده و در کنار هم دیگه میتونیم از هم دیگه درس های خیلی بزرگی تو تیم اینفراستراکچر بگیریم.
و اینکه من هم اضافه کنم که جای شما در تیم اینفراستراکچر خالی است.
بله بله این قطعا همینطوره. حالا چیزی که آرش گفت که 100% درسته، چیزی هم که فرامرز گفت من از این من میخوام بگم که مثلا ما تو روال عادی احتمالا آدم ها میان سایت رو میبینن و دارن استفاده میکنن، ولی اگه چند ثانیه کند بشه، قطع بشه به هر دلیل زیرساختی، همه میدونی یه جورایی شاکی میشن که
دقیقا.
و یهو میبینی آره یهو همه توییت میکنن همه یه دیزاستر بزرگی انگار اتفاق افتاده و توی اندازه دیجیکالا همون چند ثانیه هم میتونه مشکلات بزرگی رو درست کرده باشه.
کاملا درست.
بچه‌ها خیلی ممنونم ازتون، از آرش، از مجید، از فرامرز. این قسمت اول پادکست تیم اینفراستراکچر در واقع دیجیکالا بود که بچه‌ها زحمتش کشیدن با هم گفتگو کردن، همونطوری که مجید و بقیه بچه‌ها هم گفتن، هر کدوم از این موضوعایی که اشاره شد بهش، پروداکت‌ها، سرویس‌ها یا حالا تجربه‌هایی که وجود داشته، خودشون میتونن باز بشن و ما هم هدفمون همینه که اینها رو براتون باز بکنیم. خیلی زود دوباره با همین بچه‌ها و دوستان دیگه یه تیم اینفراستراکچر جمع میشیم دور هم و بقیه قسمت‌ها رو براتون آماده می‌کنیم که بشنوید و اگر نکته‌ای داشتید، سوالی داشتید، میتونید در کامنت‌های همین پادکست بپرسید که ما هم منتقل بکنیم. خیلی متشکرم از شما که این رو شنیدید. قسمت دیگه‌ای بود از پادکست دیتکت که از دل تیم تکنولوژی دیجیکالا براتون آماده شد و شما شنیدید. خوب باشید و مراقب خودتون باشید.